جلسه 105
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
خب بحث اقوال در علم الهی بود، 10 تا قول حضرت علامه نقل میکنن رد میکنن، قبلشون که دیدگاه خودشونو فرمودن. دیدگاه نهم که دیروز بحث میکردیم یه نکته توش موند که گفتم من متوجه نشدم، این بود که دیدگاه نهم این بود که میگفت که مال اکثر متأخرین بود، این بود که علم خداوند به ذات خودش علم اجمالی به اشیاست. پس در ذات خودش نسبت به اشیا علم اجمالی داره، علم تفصیلی نداره، که همون اشکال این که پس ذات خالی از علم تفصیلی به اشیاست به این دیدگاه وارد کرد حضرت علامه. بعد حضرت علامه یه اشکال دیگه هم وارد کردند، گفتن علاوه بر این که ذات خالی از علم تفصیلی میشه، شما دارید ارتسام و حصول رو برای علم حصولی رو برای واجب تعالی قائل میشید. گفتیم خب این از کجا در میاد، حضرت علامه چرا این اشکال رو میکنه؟ از این جمله آخرش که میفرماید اما علمه بالاشیا تفصیلا فبعد وجودها، علم تفصیلش به اشیا بعد از وجوده. خب بعد ادامه میفرماید که یعنی اینجوری گفتن اونا، لان العلم تابع للمعلوم، علم تابع معلومه. خب وقتی علم رو تابع معلوم میکنه پس معلوم میشه که علم خود همون معلوم نیست. وقتی علم همون معلوم نباشه پس حضوری نیست، اصولیه، ارتسامه. از اینجاش در میاد که اینا پس قائل به ارتسام بودن. علم تابع معلوم، خب یعنی دعیتی وجود داره، در حالی که در علم حضوری دعیت وجود نداره. خب پس از اینجا معلوم میشه که اینا علم تفصیلی رو ارتسامی میدونستن، فلذا حضرت علامه اشکال میکنه که شما قائل به علم حصولی در خدا متعال هستید، که اینم اشکال دوم. خب و اما دیدگاه دهم دیدگاهی است که به مشائین نسبت داده شده. اونا چی میگن؟ اونا میگن که خدا به اشیا قبل از اینکه ایجاد بکنه علم داره. خب چه جوریه این علم؟ این علم به این نحوه که ماهیت اشیا یعنی حقیقتشون با اون نظامی که ما بینشون هست، با تمام روابطی که با هم دارن، برای خدا موجوده و برای ذات خدا موجوده. یعنی ذات بالاخره اینا رو میدونه، اما اینجوری نیست که داخل ذات باشن. این داخل ذات رو نتونستن درستش کنن. این چطور میره تو داخل ذات؟ نتونستن همچین چون این علمه باید تفصیلی باشه دیگه، درسته؟ و این تفصیلی هم هست این علمه، منتها وقتی تفصیلی باشه از هم منفک باشه بخواد داخل ذات بره با اون بساطته نمیسازه، بساطت ذات، فلذا نتونستن ببرنش داخل ذات. داخل ذات نیست، متحد با ذات هم نیست. خب که مثلا دو تا باشن با هم اتحاد پیدا کرده باشن، خب شاید اینم به نظرشون میرسیده که اینم ترکیب درست میکنه. خب پس متحد با ذات هم نیست. خب پس چه جوریه؟ به این نحوه که این ماهیات حقیقت اشیا، نه وجودشون، حقیقتشون قائم به ذاته، لازمه بهش تعبیر کردن به لازمه ذات، لازمه ذات قائم به ذاته، به نحو منتها ثبوت ذهنی، نه به نحو ثبوت عینی. چون قائم به ذات باشه به نحو عینی خب میشه همین خود چی؟ عالم خارج دیگه، میشه همون خود وجودشون، نمیشه علم به اونها، میشه خود اونها. وقت اگه خود اونها بشه چه اشکالی داره؟ خب این دیگه نمیشه علم ذات به اشیا، یعنی علم ذاتی نمیشه، میشه علم فعلی. اینا میشن فعل خدا و علم فعلی میشه. پس نمیخوان عین اینها هم بشه، بلکه وجود ذهنیشونه، ثبوت ذهنیشونه. یعنی به عبارت دیگر یه جور دارن علم حصولی درست میکنن دیگه برای خداوند متعال. اینها صور عقلان، صورند، صور عقلانی هند و لازمه ذاتن، قائم به ذاتن. خدا به اینها علم داره، اینا هم علم خداوند هستن به اشیا، به وجود عینی اشیا. پس اینا میشن علم حصولی برای خداوند متعال که باعث علم خدا به علاوه چهل کلی. و اینا هم کلی هن. کلی هن یعنی چی؟ یعنی جزئیات توشون نیست؟ نه، جزئیات توشون هست، منتها به نحو لایتغیر. اگه یادتون باشه تو همین بحث علم عالم معلوم از علامه دو بار علم حصولی رو تقسیم کرد به جزئی و کلی. یکیش جزئی یعنی لایستق علی کسین، کلی یستق، و یه جزئی هم یعنی یتغیر، کلی یعنی لایتغیر. یه تقسیم بندی اینجوری داشتن، علاوه چهل کلی یعنی لایتغیر. تغییر اینجا نیست، تمام جزئیات هست ولی تغییر توش نیست. اینجوری خواستن علم حضرت خداوند متعال رو درست کنن. بعد میفرماید که متکلمین هم این دیدگاه رو پذیرفتن، منتها یه گیر دادن بهش، گفتن که این اشکالش این است که علاوه چهل کلیه. به نظرشون رسیده که علاوه چهل کلی منافات داره با علم به جزئیات، بنابراین اینجاشو نفی کردن که ظاهرا اینجوری نیست، چون اونا علاوه چهل کلی که گفتن منظورشون عدم تغییره، نه اینکه جزئیات توش نیست. بعد در حسابت این علم متکلمین پس حضرت علامه میگه که خب این اشکالش این است، خب پس خود ذات رو دوباره خالی کردید شما، در حسابت داخل ذات نیست دیگه، ولی اینکه لازمه ذات. این یک. دوم این که اثبات کرده علم حصولی رو برای خدا، چون این شده یه علم حصولی دیگه، موجود و مجرد که خدا مجرده علم حصولی نمیتونه داشته باشه، اینو در بحث علم عالم و معلوم گفتیم. سوم این که خب شما وجود ذهنی اثبات کردید بدون این که، یعنی علم حصولی اثبات کردید بدون این که از معلوم گرفته شده باشه. علم حصولی نمیشه به وجود بیاد قبل از اینکه معلومش وجود داشته باشه. باید معلومی باشه شما ازش علم حصولی بگیرید دیگه. خب معلومی اینجا در کار نیست که این علم حصولی چجوری گرفته شده. حضرت علامه اینجوری تعبیر کردن، گفتن وجود ذهنی را پذیرفتید بدون اینکه وجود مقیسش باشه، بدون اینکه وجود مقیسش باشه، چون وجود ذهنی وجود مقیسون الیهش باشه. اون معلوم بالعرزه مقیسی مقیسون الیه، مقیسون الیه دیگه، وجود ذهنی مقیسه، اون مقیسون الیه. آره شما وجود مقیس قائل شدید بدون وجود مقیسون الیه، خب این نمیشه که. ایشون یادتون هست تو بحث همون علم عالم معلوم میگفتن که حتی اجتماع نقیزه اینم مقیسون الیه داره و نمیتونه بدون مقیسون الیه تعبیر پیدا کنه. بعد که اینجا گیر دادن که خب مقیسون الیهش که لازم نیست تحقق عینی داشته باشه. حضرت علامه اونجا میگفتن که نه، تحقق لازم داره، منتها تحققش اهم از این است که به نحوه عینی باشه یا به نحوه چی باشه؟ اعتباری باشه، مجازی باشه مثلا. خب میگه اینجا هیچ کدوم نیست دیگه، نه عینیش هست نه مجازیش هست. مجازش نیست چون مقیسون الهی اینا که مجازی نیست که، عینیش هم نیست که چون عینیش هنوز موجود نشده، چون علم قبل از ایجاده دیگه، این علم قبل از ایجاده، پس نمیشه. خلاصه بعد اگر این وجود مقیس نشه، چرا؟ چون مقیسون الهی نداره، پس میشه همون مصول افلاطونی که افلاطون میگفت، یعنی یه وجود برتر از اونها میشه، نمیشه وجود ذهنی اونها، میشه وجود برتر اونها. چون اگه وجود ذهنی به اون معنای مشهوره که بعد از شی باید تحقق پیدا کنه،
یعنی شما نگاهش کنید ازش صورت بگیرید. خب شما هم که خدا هم که نگاه نکرده صورت بگیره، چون هنوز نیستن که. اگر نه وجودیست قبل از اونها و یه تحققی داره که از طریق تحقق این اونا میخواد فهمیده بشه، این میشه همون مثال افلاطونی که افلاطون میگفت و اشکالی که به اون وارد بود به اینم وارده، که اون اشکال چی بود؟ دیدگاه مثال افلاطونی میگفت که این کافی نیست برای تصویر علم تفصیلی به اشیا در مرتبه ذات. بله. و جالبه که حضرت علامه به مصول افلاطونی اشکال نکرده که خب علم به معدومات پس چی میشه، در حالی که یکی از اشکالات مهمی که به مصول افلاطونی میکنن علم به معدوماته. میگن خب اگر علم از طریق مصوله، پس علم به معدومات چه جوری میشه؟ آیا معدومات هم مصول دارن؟ حالا معدومات ممکن مصول داشتنشون استبعادی نداره، ولی معدومات محال مثل دایره مربع و اینا چجوری میتونن مصول داشته باشه؟ از سلام مثلا اصلا به این اشاره نکرد. خب چون قبول داره خودش مصول رو، حالا اونو چجوری حل میکنن علم به معدومات و محال رو؟ من ندیدم مثلا حضرت علامه اینا رو حل کرده باشه، مثلا از هیچ کی هم نشیدم جز اشاراتی که خود ملا صدرا تو اسوار داره. ملا صدرا یه جوری حرف زده که میشه از حرف زدنش این مشکل رو حل کرد، که قبلا یه اشاره کردم دیگه، گفتم که عقل یعنی مرتبه عقلانی میتونه حقایق مختلف رو با هم داشته باشه، اونجوری معدوم مثلا دایره هم داره مربع هم داره، فلزا دایره مربع رو میفهمه، فلزا به یه معنا بله دایره مربع اونجا چی داره؟ مثال داره. منتها مثالش به چه نحوه؟ مثالش به این نحوه است که یک عقل است که همه این هاست، هم حقیقت دایره توشه هم حقیقت مربع توشه، فلزا میتونه بفهمه دایره مربع رو.
وقتی شما مدرسه الهی برای ممکنات قائل شدی و با اون مدرسه الهی هم برای این رو فهمیدی، خب مدرسه هر جا باشه همونجا میتونیم بگیم که هست. حالا یکی میگه که مثلا مورد اعتباریه محض، یکی میگه شما اتصال پیدا میکنی با اون بالا، بالاخره اینو یه جایی دیدی دیگه. نه علامه خصوصا که مثلا وجود و مایه اعتبار میکنه مشکلش کمتره. با شما که حتی مثلا میگه هیچ وجودی نباید داشته باشه، معنای در حال هر جایی که شما اینو فهمیدید اونجا هست دیگه، اینو تو مصول باشه با اتصال به مصول شما.
نه آخه کسی که علم از طریق مصول حل میکنه باید تو مصول اینو پیدا کنه.
خب باشه دیگه، پس
خب منم همینو گفتم،
یعنی میخوام بگم که با مبنای علامه خیلی
بله میخوره، بله مشکلی نداره، قبول دارم. فلزا مثلا حضرت علامه گیر نداده به اینجاش، منتها نگفته. من میگه عرضم فقط همین بود، حضرت علامه اینو تصریح نکرده، جای ذکر نکرد. خب به این ترتیب اینم دیدگاه دهم. و جالبه که بدونید که مشایخ که این دیدگاه رو قبول کردن و حضرت علامه داره نقدش میکنه، ملا صدرا میپذیره این دیدگاه رو از مشایخ و تثبیت میکنه، اینو قبول میکنه. منتها میگه اون علم تفصیلیه رو ما قبول داریم در دو خود ذات. یه علم تفصیلی در خود ذات هست، اینم هست، اینم هست. حالا این صور چیان؟ وجود ذهنی باشن ایرادی نداره، اما وجود ذهنی بودن با وجود عینی بودنم منافاتی نداره. اصلا وجود برتر وجود ذهنی میشه نسبت به وجود پایین در. این همون است که میگیم که موجودات بالاتر میتونن علم حصولی باشن به موجودات پایین در. ملا صدرا اینو میپذیره. و این که حضرت علامه گفتن که مقیس مقیسون اله میخواد، مقیسون اله عینی نمیخواد که. مقیسون اله میخواد یعنی محکی میخواد، محکی خب داره دیگه، اون محکی لازم نیست تحقق داشته باشه. و اینکه اگه بگیم حالا من نمیدونم حضرت علامه، من داشتم اینجوری تقریر میکردم و حضرت علامه واقعا اینو میخواست بگه، اینجوری گفتم، گفتم که این که وجود ذهنی باید بعد از وجود خارجی گرفته بشه، اینم درست نیست. اگه ما حضرت علامه منظورش اینه، اینجا تصریحی صورت نگرفته، ولی اگه منظور اینه که ما ناگزیر شدیم برای توجیه حرف علامه اینو بگیم، این جمله رو بگیم، وجود ذهنی باید بعد از وجود عینی گرفته بشه، باید اول شما یه چیزی ببینی تا وجود ذهنی بگیری، اینم درست نیست. خاطر اینکه وجود ذهنی یعنی وجود برتر شی دیگه. خب یه کسی قبل از اینکه شی رو ببینه با وجود برترش مرتبط بشه ایرادی نداره که. همون وجود برتر رو که ببینه وجود خارجیش هم بفهمه. وجود خارجی یعنی وجود پایین‌ترش رو بفهمه. یعنی اینجا اینا هم اشکال نیست. لازم ملا صدرا این دیدگاه رو میپذیره و دیدگاه رو تثبیت میکنه، تغییر میکنه. در این حال البته میگه این کافی نیست برای تثبیت علم خداوند متعال، یه چیزی فراتر از اینم لازم داریم و اون علم تفصیلی در مقام ذاته که حضرت علامه درستش کردن دیگه. در ابتدای دیدگاه ها دیدگاه خودشون رو گفتن، اونجا علم تفصیلی در مقام ذات رو درست کردن.
نیاز به شروع
یعنی چی؟ نیاز به شروع تصور نیست، این دیگه خودش علم حضوریه، همین شهوده. اگه منظورت اینه که خدا اینا رو شهود میکنه، بله شهوده. بعد شهود اینها علم حصولی میشه برای غیر اینها. مثلا اینکه ما صوت ذهنی رو شهود میکنیم و صوت ذهنی علم حصولی میشه برای غیر خودش، یعنی اون بیرونش محکیش. خود صوت ذهنی شهود میشه، علم حضوریه، به علم حضوری فهمیده میشه، و صوت ذهنی علم حصولی میشه برای بیرون از خودش. العاشر ما نسب الی المشایین، دیدگاه دهم نیست که مشایین نسبت داده شده، اونم اینه که ان علمه تعالی بالاشیاء قبل ایجادها، علم خدا به اشیاء قبل از ایجادش به حضور ماهیاتها علی النظام الموجود فی الوجود لذاته تعالی، به این نحو است که ماهیات اشیاء با اون نظامی که دارن در عالم وجود یا پیدا خواهند کرد در عالم وجود، به اون نه موجود میشن برای ذات خداوند متعال. لا علا نحو دخول فیها ها، نه به نحو دخول در ذات ها، داخل در ذات نیست اینه، ول اتحاد به ها، و نه به نحو اتحاد با ذات، به نحو اتحاد هم نیست، بلکه علا نحو قیام ها به ها، بلکه قائم به ذاته، یه جورایی معلول ذاته، لازمه ذاته، به ثبوت ذهنی. این قائم بودنش به ذاتم به نحو ثبوت عینی نیست، که اگه ثبوت عینی باشه که خب اون وقت خود اون ماهیات موجود میشن در واقع. این میشه علم فعلی، نمیشه علم ذاتی. بعد میفرمایی چی میگن؟ اگه ثبوت عینی باشه میشه علم در مقام فعل. به ثبوت ذهنی علاوه چل کلیه، به نحو کلی هم هست. کلی یعنی چی آقا؟ به معنا عدم تغییر العلم به تغییر المعلوم، یعنی با تغییر معلوم علم تغییر نمیکنه، جزئی هست، به معنای اینکه لایستقع علی کثیری، جزئی هست، جزئی هست به این معنا که یعنی تمام جزئیات اونجا معلومه، منتها لای تغییر هم هست، تغییر نمیکنه، کلیه. فهوه علمون اناییون، این علم علم انایی هم هست. این که فلزا میگن، مشیایی میگن که خدا فاعل بل انایی است، فاعلیت خدا به نحوه فاعلیت بل انایی است، تو اقسام فاعل اگه یادتون باشه. یعنی چی؟ یعنی همین که میدونه ایجاد میکنه، یعنی علمشه که باعث ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی میدونه که این میتونه باشه، بهش توجه میکنه، یعنی عالم هست بهش، بهش که عالم هست توجه که میکنه، عنایت که میکنه، توجه میکنه یعنی عنایت میکنه، عنایت که میکنه، عنایتش توجهش به اون معلومه باعث ایجادش میشه. یعنی همین که توجه میکنه بهش، اینجوری که نگاش میکنه موجود میشه. اینو بهش میگن فاعل بل عنایه. مثل این که شما مثلا توجه میکنی به یک، عنایت میکنی به یک گل تو ذهنت، عنایت که میکنی گل موجود میشه تو ذهنت. نهت فهمی؟ این همون کنفیکون هم هست، بله دیگه. فلذا اراده خداوند متعال همون علم خداوند متعال میشه در نگاه مشایی. حضرت علامه هم ظاهرن این دیدگاه رو قبول داره، یعنی علم اراده ذاتی رو قبول نداره، اراده فعلی رو قبول داره که خود فعل میشه اراده فعلی، اما اراده ذاتی رو قبول نداره که یه چیزی هم به نام اراده داریم علاوه بر علم. نه دیگه، اراده لازم نیست، همون علم است. علم که هست، دانستن که هست، همین دانستن موجب وجود میشه. اینو بهش میگن علم عنایی. ما البته میگیم نه، علم هست، علم موجب حب میشه. یعنی علم پیدا میکنه که این قول چقدر قشنگه، بعد وقتی میبینه قشنگه میخوادش، دوستش داره، میخواده، یعنی که میخوادش موجود میشه. همین که میخوادش موجود میشه، نه اینکه همین که میدونتش موجود میشه.
کسی که صفات ذات رو میبینه،
بله، خداوند حب ذاتی داره به خودش و به کمالاتش و به آثار ذات.
این کار رو خب با همین داره میده.
نه دیگه، حب رو با علم یکی میگیرن اینا. آره، بله، مفهوم دو تاست. یعنی تحلیلا وقتی میبینی اینا، بله، وجودن دوتا نیستن، تحلیلا نن عقل وقتی نگاه میکنه میبینه نه، علم باید فرعش حب بیاد، حب واسطه است بین علم و شی. فلذا ممکنه یکی حب علم بیاد ولی حب نیاد، به خاطر اینکه با یه علم دیگه مثلا تعارض داشته باشه. ببینی این گل چقدر قشنگه، ولی خب از این طرف اینجا یه چیز دیگه هست که از اون قشنگتره، مثلا اینو میخوام دیگه، اونو نمیخوام. حب تعلق میگیره به کمال و جمال دیگه، ببینی این قشنگتره، اینو میخوام. یا مثلا میبینه در مجموع، ولی اینکه این زشته اون قشنگه، ولی در مجموع این میاد بیشتر میارزه، ولی اینو میخوام. مثلا اینجا یه گل هست، اینجا یه اراده‌ای که داره گلو میچینه، دستی که با ارادهش گلو میچینه، خرابش، لهش میکنه، گلو ضایع میکنه. خب گل قشنگه دیگه، نباید ضایعش کرد، باید ولی فلذا نباید اراده رو ایجاد کنه که اون گلو له کنه، ولی میبینه در مجموع اراده بهتره، اراده‌ای که به انسان بده که این اراده با ارادهش برو گلو ضایع کنه، این بهتره در مجموع. بعضی ها نه، همش با همین حل میشه.
شیطان
همش با همین حل میشه، نه بعضی هاش.
شیطان
حالا انشالله برسیم به شیطان، جهلش میکنه. خلاصه در مجموع باید همین اختیار دیگه، آقا اختیار موجود بیافریند که اختیار داشته باشه، ولی اینکه گاهی میشه شیطان، بعضی از افرادش میشه شیطان. خدا شیطان رو نیافرید که، خدا موجود مختار رو آفرید.
او خود شیطان
مختار و خدا شیطانش کرد. توحید احوالی هم یادمون نره، اما اختیار داشت دیگه، با اختیارش انتخاب کرد که شیطان باشه. خب بله، خدا میتونست شیطان رو نیافرینه، منتها در این صورت باید اختیار نمیداد تا شیطان به وسوسه و گناه تولید نشه. منتها خب اگه قرار بود که گناه و وسوسه و شیطان تولید نشه، باید اختیار رو نمیداد. خب اگه اختیار رو نمیداد، وقتی که اجنه جنهای مسلمان و مؤمن هم پدید نمی اومد. در مورد انسان هم همینطور دیگه، اگه خدا میخواست ابلیس و شمر و عمر و ابوبکر و اینا موجود نشن، باید اختیار رو نمیداد. خب اگر اختیار رو نمیداد، علی و فاطمه و محمد و حسن و حسین هم پدید نمی اومد. اینها همشون زمانی پدید میان که اون اختیاره رو بده. خب فلذا مشایخ میگن که میدونه، توجه داره، توجه هم یعنی همون میدونه، منتها توجه یه علم شدیده، مثلا علم غلیظ رو میگن توجه. میدونه، توجه داره، توجه داره یعنی عنایت داره، عنایت یعنی توجه داره، یعنی علم داره. همین که عنایت داره موجود میشه، این میشه فاعل بالعنایه. و ما میگیم که توجه داره، عنایت داره، بعد میگه چقدر قشنگه، به به به، همین به به ها که میگه موجود میشه. به به ها که میگه یعنی میخوامت، میخوامت، خیلی میخوامت، خیلی میخوامت. این نمیتونه تخلف کنه از این خواست الهی، که همین که میگه خیلی میخوامت، موجود میشه.
شوق و اراده دیگه یه چیزی،
شوق اینجا دیگه معنی نداره، شوق به معنای حب که همین اراده است دیگه. همون اراده ذاتی. خیلی میخوامت، خیلی میخوامت یعنی کن. بعد کن که شد دیگه فیکونش کنارشه. فلذا انسان رو برای چی آفرید؟ برای اینکه خیلی میخواسته، خیلی دوستش داشت. فلذا تو روایت میگه که اگه این گناهکاران بدونن که من چقدر میخوامشون، از شدت حب قالب تهی میکنن. حتی گناهکاران رو میخواد، که اگه نمیخواست که موجود نمیشده. ببین خیلی یه پیچ داره ها، خدا اراده میکنه اینا موجود میشن دیگه، ما اراده رو خوب معنا نمیکنیم. خدا اراده میکنه یعنی چی؟ یعنی میگه ارادت دارم خدمتتون، یعنی این درد میکنی؟ یعنی به گناهکار میگه ارادت دارم بهت. ارادت داره این موجود میشه، اصلا اراده میکنه یعنی ارادت داره، یعنی خیلی دوستت داره. اصلا غیر از این معنی نداره، یعنی هیچ معنی غیر از این نداره. اراده یعنی چی؟ یعنی میخوامت دیگه. شما اراده میکنی حرف بزنی یعنی چی؟ اراده میکنی یعنی دوست داری حرف بزنی، حرف میزنی. اراده میکنی بیای کلاس، پاشیم بریم کلاس، یعنی چی؟ یعنی دوست داری بری کلاس. می دوست نداری معنی نداره. حتی داروی تلخ هم که میخوری دوست داری میخوری، خوب داری داروی تلخ رو، مثل زهر میمونه ولی دوست داری، دوستش داری. بله دوستش داری به خاطر اون نتیجهش، ولی بالاخره دوستش داری دیگه. دوست اراده نکرده بودی، نمیخواستیش، نمیخوردیش. در همه موارد همینطوره. خب بگذر. پس فاعلیت خداوند هم فاعلیت عنایی. فهو علم عنایی حصوله العلمی، حصول علمیش مستد به اون لحصول هل اینی، در پی می آورد حصول اینیش را. مستد به اون طلب تبع میکنه، در پی میاره حصول اینی اون شی رو که بهش علم هست. وقت جرا علی هذا القول اکثر المتکلمین، متکلمین اکثرشون این قول رو پذیرفتن. و این خطئوه و تعنفی من حیث اثبات الکلیت فلن، ولو اینکه تخطئه کردن و تعن کردن در این قول به این نحو که گفتن این اثبات کرده علم رو به صورت کلی، کلیت قائل شده، که خب ظاهرا توجه نکردن که منظورشون از این کلیت چی بوده؟ عدم تغییر. فانهم جروا علی کونه علما حصولیا قبل الایجاد، اینا یعنی قائل شدن مثل مشایین که علم خداوند متعال علم حصولی است قبل از ایجاد. و انه علی حاله قبل وجود الاشیاء و بعده، و بعد هم با وجود اشیاء تغییری نمیکنه، قبل از ایجاد همون گونه که است، بعد از ایجاد هم همینطور هست. و فیه، حالا اشکال این دیدگاه چیه؟ ما فی سابقه، همون اشکالی که در قول نهم بود اینجا هم هست. دو تا اشکال بود اونجا، یکیش چی بود؟ ذات خالیه، دو به نحو ارتسامه. هر دو اشکال وارده. علا ان فیه اثبات العلم الحصولی، این دیگه حالا علا ظاهرا نمیخواست، چون تو قول سابق هر دو اشکال مطرح شده بود دیگه. حالا در این حال علاوه بر این که در این دیدگاه هم اثبات علم حصولی اصل موجود مجرد ذاتا و فعلا، موجودی که هم در ذات هم در فعل مجرد است. خب همچین موجودی نمیتونه علم حصول داشته باشه. فقط تقدم فی مباحث العلم و المعلوم ان الموجود المجرد ذاتا و فعلا لا يتحقق فيه علم حصولی، در فصل دهم مرحله 11 گذشت که موجود مجردی که ذاتا و فعلا مجرد است نمیتونه علم حصول داشته باشه. علاوه بر این که ان فيه اثبات وجود ذهنی من غیر وجود عینی یقاس الیه، در این دیدگاه شما وجود ذهنی رو اثبات کردید بدون آنکه براش وجود عینی قائل بشید. خب بالایی رو بهش این اشکالو نکرد. چرا؟ چون اونجا میگفت که معلوم که موجود شد علم حصولی حاصل میشه. اونجا گفتن لأن العلم تابع للمعلوم، درسته؟ معلوم که موجود شد علم حصولی هم حاصل میشه، ولی این اینجوری نیست دیگه، قبل از ایجاد. فلذا اونجا اون اشکال وارد نیست، ولی اینجا این اشکال وارده. علاوه بر این که در این دیدگاه این اشکال هست که وجود ذهنی رو اثبات کرده بدون اینکه وجود عینی که باش مقایسه بشه وجود داشته باشه. و لازمه، خب وقت چه اشکالی داره این؟ لازمش این است که ان یعود وجودا عینیا آخره. خب لازمش این است که این وجود ذهنی خودش بشه یه وجود عینی. للموجود خارجی قبل وجودهی، یه وجود عینی بشه برای موجود خارجی قبل از وجودش، قبل وجود هل عینی هل خاصه به، قبل از وجود عینی خاصش بهش. و خیلی جالبه بدونید توجه کنیم که خود علامه اینجوری معتقده ها. مگه نمیگه که ما وقتی به اشیاء عالم میشیم در واقع وجود مثالیشون رو میبینیم، وجود عقلانیشون رو میبینیم؟ خب وجود عقلانی مثالی قبل از اینا نیست مگه؟ خب دیگه. پس این و به وجود عینی هم هست دیگه، اونا هم وجود عینیه. اگه وجود ذهنی برانه حساب میشه به خاطر اینه که مقایسهش میکنیم یا از طریق اونا اینو میبینیم. و لازمش این است که این دیدگاه برگرده، این وجودهای ذهنی برگردن بشن وجود عینی دیگر برای وجود خارجی، موجود خارجی قبل از وجود خاصش و منفصلا عنه تعالی و منفصل از خدا میشه دیگه. چرا؟ چون بالاخره یه وجود عینی میشه غیر از وجود عینی خدا. و یرجع الی محاله الی القول الرابع، بنابراین برمیگرده به همون دیدگاه چهارم. تمام. خب اینا اقوال مختلفی است که در علم الهی مطرح شده، حضرت علامه ذکر کرده. حالا مثلا تو بدایه چه نیازی بود که این دیدگاه ها ذکر بشه؟ خب خیلی اختلاف اینجا چون زیاد است و مهم هم هست این اختلاف ها، و کسی تا ملا صدر نتونست علم رو آنگونه که باید درست کنه، اصلا یکی از دعواهای بزرگ فلاسفه با هم دیگه همین علم خدا به جزئیات بوده. مثلا شیخ اشراق ابن سینا رو چقدر تختعه میکنه که تو نتونستی علم رو درست کنی، متکلمین یا دیگران فلاسفه رو چقدر تختعه میکنن که شما نمیتونید علم خدا رو درست کنید و با این حرفاتون علم خدا رو خراب میکنید. ملا صدر میاد اینا رو درست میکنه، خوب درستش میکنه، همه با تمام اون ویژگی‌هاش. حالا این دعوا دعوای خیلی مهمی بوده، شاید از باب اون اهمیتش که حضرت علامه این اقوال رو همشو آورد یا تقریبا مهماش آورد. خب فصل ششم درباره قدرته. قدرت چیه؟ در فصل در خاتمه مرحله دهم بحث قوه و فعل، اونجا یادتون هست گفت قوه دو جوره، قوه دو معنا داره، قوه انفعالی قوه فاعلی. بعد گفت قوه فاعلی اگر همراه علم و اراده باشه میشه چی؟ قدرت. قوه فاعلی رو اگر قوه فاعلی تأثیرش از روی علم باشه، حالا من اراده رو اضافه کردم چون حضرت علامه اراده رو مثل مشایی میذاره کنار دیگه، یعنی اراده رو همون علم میکنه، علم عنایی. علم عنایی انگار هم علم هم اراده است، مثلا جایگزینه. ببین تو این عنایت اراده خابیده ها، علم عنایی. شما وقتی علم میگی ولی عنایت رو نمیگی یه چیزی کم داره، ولی وقتی عنایت رو میگی اضافه میکنی خیلی غلیظ میشه، انگار دیگه از دلش میخواد فعل بیرون بیاد. ما تو خب حالا میگیم این عنایت چیه؟ این عنایت آیا فقط صرفا علمه یا یه چیز بیش از علمه؟ حقیقتش بهش کافی علمه، چیزی بیش از علم نیست، ولی خیلی نزدیکه به اون حبه. انگار رگه هایی از حب توش هست، ولو اینکه واقعش نمیشه گفت عنایت توش خوب هست، نه فلزا ما کافی نمیدونیم، باید عنایت چیز خوب رو اضافه بکنیم. ولی اینا علم رو میگفتن علم عنایی تا فاعل بشه، ولی صرف علم بدون که عنایت توش باشه رو فاعل نمیدونست. در هر صورت خلاصه فاعلی، قوه فاعلیی که از روی علم فعل انجام میده، ها اینو بهش میگفتیم قدرت، اونجا تعریف شد قدرت. خب از اون طرف ما این تعریف قدرت. حالا از اون طرف ما میدونیم که همه موجودات، همه ماسر الله البته، برمیگردن به فاعلیت الهی از روی علم. خدا فاعل ماسر الله هست از روی علم. خب پس خداوند متعال بر اساس قدرتش اینها رو آفریده، پس خدا قدرت داره. تمام. چرا؟ چون فاعل ماسوى الله هست، یک، فاعلیتش از روی علم است، دو، خب قدرت هم یعنی همین دیگه، قوه فا... فاعلی بر اساس علمش یه فعلی انجام بده، اون وقت میگیم این قادر است. خداوند پس قدرت آفرینش همه مخلوقات رو داره و همه مخلوقات رو بر اساس اون قدرتش آفریده. تمام. قدرت هم صفت کمال مثل علم، صفت نقص نیست، یا صفتی که مستلزم نقص باشه نیست، صفت کمالی که مستلزم نقص باشه. نمیدونم اینو گفتم یا نه، صفات رو میشه به سه دسته تقسیم کرد: صفاتی که کمال محضند مثل علم، مثل حیات، صفاتی که نقص محضند مثل جهل، مثل ضعف، صفاتی که حالا ضعف رو شاید نشه گفت ولی جهل رو میشه گفت، جهل مطلق مثلا، ضعف مطلق حالا نمیدونم داریم یا نداریم، از اینکه ضعف مطلق هم داشته باشیم این هم میشه نقص مطلق، ولی ضعف مطلق شاید معنی نداشته باشه. ولی جهل مطلق چرا معنی داره؟ فلذا جهل مطلق نقص محضه. جهل نسبی داریم، اون نقص محض نیست، ولی جهل مطلق نقص محض. خب دستی دوم پس نقص محض. اینا رو هم حتما خدا نداره، دستی اول حتما داره، دستی دوم حتما نداره. یه دستی سوم هم داریم، صفاتی که کمالن ولی مستلزم نقصن، مثل جهل نسبی، مثل ضعف، مثل اراده‌ای که ماها داریم. خب اینا کمالن، مثلا اراده‌ای که ما داریم نسبت به این چوب اگه بسنجیم خب ما کمال بیشتری داریم چون اراده داریم، اینا نداره. ولی خب این اراده تعلق میگیره به چیزایی که نداریم، شوق پیدا میکنیم به چیزی که نداریم و ارادهش میکنیم، خب مستلزم نقصه. پس خدا همچین صفاتی هم نمیتونه داشته باشه. در بررسی صفات باید این تقسیم بندی رو مورد لحاظ قرار بدیم. آیا خدا این صفت رو داره یا نداره؟ باید ببینیم این صفت کمال محضه، نقص محضه، کمال مستلزم نقصه، جزء کدوم دست است. اگر کمال محض بود حتما داره، اگر نقص محض بود یا کمالی بود مستلزم نقص حتما نداره. خب قدرت چطوره؟ کمال محضه، مستلزم هیچ نقصی نیست، پس حتما خدا داره. خب بعد قدرت رو که اثبات کرد، یه کسی انقلت میکنه، میگه که ببین آقا انسان مختاره. خب وقتی مختاره، افعالش مخلوق او هستن به نحو اختیار، یعنی هم میتونه انجامشون بده هم میتونه انجامشون نده. پس نسبت افعال اختیاری انسان به انسان نسبت امکانیه. خب حالا اگر همه چیز بخواد مخلوق خدا باشه و مقدور خدا باشه، یعنی خدا فاعله همه چیز باشه از ان علمن، خب فاعلیت خداوند متعال فاعلیت ضروریه دیگه. یعنی خدا وقتی هست همه چیز ضروری میشه، وجودشون چی میشه؟ ضرورت پیدا میکنه، ولی اون که ضرورت بلغیر ایرادی نداره، ولی ضرورت بلغیر پیدا میکنه، بالاخره ضرورت خواهد داشت همه چیز، چه خود انسان چه افعالش، چون هم خود انسان فعل الهی از به قدرت الهی موجود میشه، هم فعل انسان با قدرت الهی موجود میشه. خب اگر خدا قدرتش بخواد کل ما سوى الله رو شامل بشه، باید افعال انسان رو هم شامل بشه. خب بله، خب اگه افعال انسان رو شامل بشه، افعال انسان ضرورت خواهند یافت از طرف خدا. خب اگه از طرف خدا ضرورت پیدا بکنن، انسان دیگه نسبت به اینا مختار نخواهد بود. یا باید بگید اختیار نفی میشه، انسان اختیار نداره. خب این که قول به جبره. یا باید بپذیرید که اگه انسان مختاره، پس قدرت الهی شامل افعال انسان دیگه نیست، اون افعال حداقل اختیاریش. پس دایره قدرت محدود است به وجود خود انسان و اشیاء دیگه و افعال غیر اختیاری انسان دیگه. افعال اختیاریشو شامل، مثلا قلبش میزنه آره، ولی این که مثلا حرف میزنه نه دیگه، قدرت الهی شامل حرف زدن انسان نمیشه. اینجوری انقلت کردن. پس انقلتشون دو وجه داره، یکی این که یا قدرت الهی شامل افعال اختیاری انسان نیست تا اختیار سر جاش بمونه، پس دایره قدرت محدود، کل ما سوی الله رو شامل بشه. یا اگه کل ما سوی الله رو شامل بشه انسان اختیار نداره. حضرت علامه پاسخ میده که هر دو غلطه. این که میگید افعال انسان وضعیت امکانی دارند، بله فی حد ذاته امکانی هستند، ولی وقتی میخوام موجود بشن که دیگه امکانی نیستن. اشی ما لم یجب لم یوجد. خب از طرف خدا واجب میشه، از طرف خود انسان هم باید واجب بشه. تا از طرف خود انسان واجب نشه که موجود نمیشه. شما فکر میکنید که حالا که از طرف خدا واجب میشه، از طرف انسان همچنان همواره ممکن باید باشه. خب انسان هم وقتی میخواد اینو ایجادش بکنه، اول واجبش میکنه بعد ایجادش میکنه. بله فعل نسبت به خود انسان سنجیده بشه که انسان علت ناقصه فعل است، چیه؟ نسبتش امکانیه. ولی وقتی انسان علت تامه شد، وقتی علت تامه شد دیگه نسبت فعل با انسان علت تامه امکانی نیست، وجوبه. خب انسان چجوری علت تامه میشه؟ وقتی که اختیار میکنه. وقتی که اختیار میکنه علت انسان علت تامه میشه. وقتی اختیار کرد دیگه فعل چیز نیست، امکانی نیست نسبتش با انسان. خب نسبتش با انسان هم امکانی نیست، وجوبیه. نسبتش با خدا هم وجوبیه. پس مشکل اول که شما گفتید قدرت نباید شاملش بشه چون این امکانی قدرت وجوبیه، پیش نمیاد. اون اصل مثلا
اراده انسان میگه در طور اراده خدا نیست.
بله خب
بس اراده انسان باعث وجوب اون کار نمیشه.
چرا نمیشه؟ علت تام چرا نیست؟
در این طول اون خودش مستقلن که نیست، با یکی دیگه هم هست که همراه اون میشه.
خب شما منظورتون از علت تامه چیه؟ آیا علل هم عرض رو با هم علت تامه میگیرید؟ یا علل هم عرض و در طول رو با هم علت تامه میگیرید؟
علت تامه تا جایی که خوندی معنیش این بود که همه علل به وجود آورنده شیء مثلا خود.
خب بله، ولی میشه علل طولی رو در نظر نگرفت. بگیم بالاخره این الان این مثلا انسان الان موجوده، حالا به خودش موجوده یا به غیر موجوده رو کار نداریم. وجود خود این انسان حالا از غیر اومده یا مستقله اینو کار نداره، الان موجوده بالاخره. حالا که موجوده، آیا برای اینکه علت فعلش بشه خودش وجودش کافیه یا یه چیز دیگه هم لازمه؟ اگه کافیه علت تام است، اگه یه چیز دیگه هم باید اضافه بشه علت ناقص است. بله میشه گفت که نه، ما حتی اون پشت صحنه ها رو هم لحاظ میکنیم. خب این ایرادی نداره، اینم میشه، اینجوری هم میشه.
در واقع دو تا تعریف برای علت تام معلومه.
بله
تا حالا اونجوری میگفتیم، الان دیگه هم اضافه شد.
نه اضافه نشد، از همون اول این یه توجه دیگه. شما ببینید یه وقت است در تعریف علت تام علل طولی رو هم داخل میکنید، یه وقت است توجه نمیکنید، داخل نمیکنید، این مشکلی ایجاد نمیکنه.
یعنی دو تا تعریف برای تام قائل بشه.
تعریف نیست، در یکیش توجه نیست به اون علل پشت صحنه.
یعنی بازم انگار اصلی همون، اما اولی که خودمون میگفتیم که همه علل با در نظر گرفت، مجموع عللی که در وجود آورنده در وجود آورده کنم شد دخیل هستن در نظر بگیری علل تام.
بله بالاخره اون نقش داره، حرفی نیست، منتها اون در اصل وجود این نقش داره. حالا ما این وجودشو داریم، بعد از وجودشو داریم بررسی میکنیم، قبل از وجودشو بررسی نمیکنیم. یعنی این یک جور نگاه عقلانیه دیگه، ایرادی نداره. میگیم آقا من دارم وجودهای بعد از اینو بررسی میکنم، ببینم که آقا وجودهای بعد از این وقتی میخوام موجود بشن علتش خود اینه فقط یا کنارش هم یه چیزهایی هستن. خب قبلش چی؟ خب قبلش نگاه نمیخوام نگاه کنم چون الان این موجوده برای من دیگه، من الان دارم اینو بررسی میکنم.
قبل و بعد از
بله نگاه به یعنی یه جور لحاظ دیگه، من آقا نمیخوام قبلش رو نگاه کنم. خب اگه من نگاه نکنم واقعیت عوض میشه؟ نه نمیشه، ولی خب میتونم نگاه نکنم دیگه، بالاخره این برای من الان موجوده، حالا به هر دلیلی، خودش موجوده، یکی دیگه موجودش کرده، بلاخره موجوده دیگه. حالا میخوام ببینم که بعد از این که یه چیزی میخواد به وجود بیاد به تنهایی از این به وجود میاد، منظورم از به تنهایی یعنی این که کنارش یه چیز دیگه نیست یا یه کنارش یه چیز دیگه هست. همین قبلش چی؟ خب قبلش هرچی، قبلش یه چیزی هست نیست و اینو کار ندارم اصلا. معمولا در علت تامه وقتی نگاه میشه اینجوری نگاه میشه، اون ماقبل اصلا متوجه قرار نمیگیره. اون یک نگاه مثلا فربهتره که بله میشه قبلش هم نگاه کرد و اضافه کرد. خلاصه پس اشکال اول رفع میشه که این که گفتید اگر قدرت خدا تعلق بگیره باعث میشه که افعال قدرت منافات خواهد داشت با اختیار انسان و اختیار مسلم است، پس قدرت تعلق نمیگیره. چرا؟ چون اختیار با امکانی بودن میسازه در حالی که قدرت با ضرورت میسازه. این اشکال رفع میشه. نمونه اون اشکال که خب اگه بخواد قدرت شامل بشه ضرورت پیدا بکنه و نسبت فعل هم به انسان نسبت امکانی باشه، ببخشید نسبت ضروری باشه، خب این با اختیار سلب میشه. این هم پاسخش این است که قدرت خدا به فعل انسان الان نحوه وجوده تعلق میگیره. قدرت تعلق نمیگیره به فعل، به هر جوری که میخواد بشه بشه. نه باید، یعنی حتما باید بشه، کار نداریم که ویژگیش چیه. نه این یه ویژگیایی داره این فعل انسان، قدرت به این فعل تعلق میگیره با همون ویژگیایی که داره. خب قدرت به فعل انسان چجوری؟ ویژگیای فعل انسان چجوری؟ ویژگی فعل انسان ویژگی اختیاری بودنشه. قدرت هم تعلق میگیره به این فعل با همون ویژگی اختیاری بودنش، لزوم منافاتی نداره. یعنی قدرت الهی تعلق میگیره به انسانی که ذاتاً مختار است و از او فعل مختارانه صادر میشه. قدرت خدا تعلق میگیره به انسان و از طریق انسان به فعل. پس قدرت انسان به فعل انسان هم تعلق میگیره. اما خب این انسان که این وسط واسطه شده ها، یه ویژگی داره. ویژگیش چیه؟ اختیار. خب قدرت خدا به انسان به هر نحوی شکل نگرفته که. قدرت انسان به انسان تعلق گرفته در حالی که دارای اختیار است، یعنی به اون اختیارش هم تعلق گرفته. پس قدرت الهی به اختیار انسان هم تعلق گرفته. خب حالا این فعلی هم که قدرت خدا بهش میخواد تعلق بگیره از مسیر انسان، خب تو این مسیر اختیار هم هست دیگه. پس قدرت انسان تعلق گرفته به قدرت خدا تعلق گرفت به انسان مختاری که این فعل رو داره انجام میده، فلذا قدرت خدا به این فعل تعلق گرفته. بنابراین در این حال که خدا قدرتش تعلق به فعل میگیره، اما با اختیار انسان منافاتی نداره چون به انسان مختار هم تعلق گرفته و اصلا از مسیر انسان مختار تعلق گرفته به اون فعله، فلذا اختیار هم سلب نمیشه. وقت تموم شد چیکار کنیم؟ تقریبا من همه رو گفتم.
شما هم فرده نیست.
آره. آخر تا آخرش رفته.
یه صفحه دیگه
خوندم. دو صفحه نیمو خوندم.
همه شو گفتیم.
نه طول میکشه. نه تا من باید همه شو
گفتیم. اکثریت کلاس نداره. شما که اولین ثابتش بخونیم.
شما هم کلاس نداری؟
نه.
شما چی؟
دادی اقلیت هست، مهم نیست.
فصل سادس فی قدرت ایتان. فصل ششم در قدرت. قد تقدم ان القدرت کون الشیء مصدرا للفعل عن علم. قبلا گذاشت که قدرت عبارت است از این که مصدر و فاعل شیء فاعل فعل باشه از روی علم. و من المعلوم ان الذي ينتهي اليه الموجودات الممكنه هو ذاته المتعاليه. و روشن است که اون چه که موجودات ممکن منتهی میشن به او، او همون ذات خداوند متعاله. اذ لا يبقى وراء الوجود الممكن الا الوجود الواجبي من غير قيد و شرط. چون غیر از وجود ممکن چیزی نداریم جز وجود واجبی که هیچ قید و شرطی نداره. فهو المصدر للجميع. پس خدا مصدر همه موجودات. و علمه عین ذاته، علمش هم که عین ذاتشه، پس ذاتش و علمش فاعل شیئن. خب این میشه همون قدرت دیگه. و علمه عین ذاته التي هي المصدر لمصادر لصدور المعال الممكنه. علمش که عین ذاتشه، اون ذاتی که مبدأ صدور همه معلول های ممکن است. فله القدره، پس قدرت داره خدا. و هیه این ذاته و البته قدرت هم این ذاتشه مثل علمش. تا این قدر حالا که قدرت رو ما اثبات کردیم و همه مخلوقات رو شامل شد، اگه اینجوری اشکال کنی که افعال الانسان الاختیاریه مخلوقتون لنفس الانسان، افعال اختیاری انسان مخلوق انسانن، لانها منوتتون به اختیاره، چون بالاخره با اختیار انسان ایجاد میشن دیگه، ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اگه بخواد انجامشون میده و اگرم بخواد انجامشون نمیده، ولو کانت مخلوقتا لله سبحانه و مقدورتا له، اگر قدرت الهی این افعال رو هم شامل بشه، کان الانسان مجبرا علی الفعل لا مختارا فی، وقت انسان مجبور خواهد بود، اختیار نخواهد داشت. فافعال الانسان الاختیاریه خارجتون عن تعلق القدره، پس قدرت الهی به افعال اختیاری تعلق نمیگیره. دایره شمول قدرت فقط امور غیر اختیاریه. فالقدرت لا تعم کل شی، پس قدرت شامل نیست. قلتو اگه اونجوری بگیم ما اینجوری میگیم، لیس معنا کون الفعل اختیاریا تساوی نسبته الی الوجود والعدم حتی این السطور، اختیاری بودن فعل معناش این نیست که نسبتش به وجود عدم مساوی باشه حتی هنگام صدور. بله قبل از صدور نسبتش به وجود عدم مساویه، ولی حین صدور اینجوری نیست. اشی مالم یجب لم یوجد، اول واجب میشه بعد موجود میشه. فمن المحال صدور الممکن من غیر ترجح و تعین لعهد جانب وجودهی و عدمه، محال است که فعل صادر بشه بدون که ترجح پیدا کنه، تعین پیدا کنه یکی از دو طرف وجود عدم. بل الفعل الاختیاری لکونه ممکنن فی ذاته یحتاج و فی ذات فی وجوده الی علت تام لا یتخلف عنها، فعل اختیاری چون ممکن است برای اینکه موجود بشه علت تامه میخواد و از اون علت تامه هم نمیتونه تخلف کنه. نسبته الیها نسبت الوجوب، نسبتش به علت تامه وجوبیه. و اما نسبت او الى الانسان الذي هو جزء من اجزاء علت تامه فبل امکان، بله نسبتش به امکان، ببخشید نسبتش به انسان امکانیه. چرا؟ چون انسان جزء علت تامه است، علت تامه نیست انسان خودش به تنهایی. کسائر الاجزاء التي لها، مثل سایر اجزایی که برای فعل لازم است. مثلا شما میخوای ماشین درست کنی، خب یه لاستیک و آهن و اینا هم لازمه دیگه، اینا هم اجزای دیگر علت تامه هستن. من المادت القابلت و سایر شرایط زمانیت و المکانیت و غیرها، اینا همشون اجزای علت تامن، انسان هم علت تام، جزی از علت تام است. وقتی درست نسبت فعل به خود انسان امکانیه، ولی وقتی علت تام شد دیگه از حالت امکانی خارج میشه، حالت ضرورت پیدا میکنه. پس با اون ضرورتی که در مورد قدرت الهی گفتید با هم میسازن، مشکلی پیدا نمید. فل فعل الاختیاری لا یقع الا واجبا بالغیر، پس فعل اختیاری هم وجوب بالغیر پیدا میکنه. کسائر المعلولات، مثل همه معلولای دیگه. و من المعلوم ان الوجوب بالغیر لا یتحقق الا بالانتهاء الى واجب بذات، و روشن هم هست که چیزی که واجب بالغیره باید منتهی بشه به واجب بذات. پس قدرت الهی که به نحوه وجوب ذاتی تعلق میگیره به این، مشکلی نداره. ولا واجب به ذات الله و تعالی، خب واجب به ذات هم که همون خداست. فقدرت او تعالی عامتون حتی للفعال الاختیاری، پس شامله. یه جواب دیگه، این جواب رو نگفتیم منطقه، قبلا گفتیم اون این که همه چیز این ربطه به خداست، انسان هم این ربطه به خداست، فعل این ربط هم این ربطه به خداست، من این ربطه به خودم، فعل من هم که این ربطه منه، این ربطه به خداست، تموم شد. من طریق آخر، الافعال که غیرها من الممکنات معلوله، افعال مثل بقیه ممکن معلوله. فقط تقدم فی مرحله العلت و المعلول ان وجود المعلول رابطون به نسبت الی علتی، قبلا هم گذشت که معلول نسبت به علتش وجود رابطه. و لا یتحقق وجود رابط الا بالقیام به مستقل یقومه، وجود رابطه بدون وجود موجود مستقل موجود نمیشود. و لا مستقل به ذات الا واجب به ذات، و فقط خدا مستقله حقیقیه، بقیه همه رابطن، خود منم رابطم، پس فعل من نمیتونه به من این رب باشه، فقط حتما باید منتهی بشه به یک مستقل حقیقی که خداست. فهو مبدان اول صدور کل معلول متعلق الوجود به علته، پس او مبدع اول است که صادر میکنه همه معلول ها را، و هو علا کل شیء قدیر، بنابراین خدا بر هر چیزی قادر است، یعنی قدرت خدا شامل همه چیزش شامل میشه. خب این انقلت دوم. انقلت دوم این که انقلت دوم این است که خب پس شما اختیار نفت دارید میکنید، چون اگر وجوب داره پس دیگه انسان اختیار نداره، چون قدرت خدا تعلق میگیره به نحو ضرورت فعل را. خب پس فعل انسان ضرورت دارد از طریق قدرت الهی، خب پس انسان اختیار نداره. فإن قلت الالتزام به عموم القدرت للافعال الاختیاریه، الالتزام به کونها جبریه، این که شما بگید قدرت خدا شامل افعال اختیاری انسان میشه، وقت لازمش این است که فعل انسان دیگه جبری باشه. فإن لازمه القول به تعلق الاراده الالهیه به فعل الاختیاری، چون لازمش این است که شما قائل شدید اراده الهی به فعل اختیاری انسان تعلق گرفته. و هی لا تتخلف عن المراد، خب اراده الهی وقتی به یک فعلی تعلق بگیره که اون فعل نمیتونه انجام نگیره، که خدا اراده کرده که این انجام بگیره. فیکون ضروری الوقوع، خب اون وقت پس فعل الهی فعل انسان ضروری الوقوع میشه، چون اراده کرده خدا اینو. و یکون الانسان مجبرن علیه لا مختارن فی، پس انسان مجبور خواهد بود. این شبهه تعلق اراده الهی به فعل انسانه، و از این طریق فعل انسان به نظر رسیده که اختیاری نخواهد بود. یه شبهه‌ای هم در علم الهی وجود داره که اونو در علم مطرح میکنن. حضرت علامه حالا همونو میاره اینجا مطرح میکنه. اون شبهه این است که خداوند از ازل فعل منو میدونه. علم الهی هم که غلط حساب در نمیاد که، پس این فعل من حتما رخ خواهد داد، ضرورت خواهد داشت. خب اگر فعل من حتما ضرورت خواهد داشت، یعنی غیر اونو من نمیتونم انجام بدم. وقتی من نمیتونم غیر اون انجام بدم پس اختیاری ندارم. اینم شبهه علم مطلق است که اختیار رو زیر سوال میبره، که میگن که می خوردن من حق ازل میدونه سو از این حرفا. حالا من اگه نخورم علم خدا جلب بشه پس بیا بخوری. آره. این شبهه اون شبهه است. اینو تو علم باید مطرح بشه. منتها اینجا چون بحث اختیار پیش اومد اینجا مطرح میکنه حضرت علامه. و به وجه آخر اشاره به اون شبهه دوم داره. ما وقع من الفعل متعلق لعلمه تعالی فوقوعه ضروری، آنچه که از فعل تعلق پیدا میکنه تحقق پیدا میکنه متعلق علم الهی هست. خدا از ازل میدونه اینو، پس باید واقع بشه، چون علم خدا که جهل نمیتونه بشه. و الا عاد علمه جهلا، به این شعر اصلا اینجا نوشته میبینی علم خدا میشه جهل. تعالی عن سؤالک، خداوند بزرگ مرتبه تر از این حرف هست. فلفل جبری اون لایق ده، پس افعال انسان که اختیاری ما فکر میکردیم اختیار نیستن، جبری هست. قول تو پاسخش این هست که کلا، هرگز اینجوری نیست. چرا؟ فل ارادت الالهیه انما تعلقت بالفعل علی ما هو علیه فی نفسه، اراده الهی اگه به فعل تعلق گرفته هر جورکی تعلق نگرفته، که تعلق گرفته به فعل به همان نحوی که هست. خب به چه نحوی هست؟ به نحو اختیاری هست. این پاسخ بخش اول، اشکال اول ها، پاسخ تعلق اراده است، پاسخ تعلق قدرته. والذی علیه الفعل هو انه منصوب الی الانسان الذی هو جزء علت تامت بالامکان. خب فعل به چه نحوه؟ فعل به این نحوه است که منصوب است به انسان، اون انسانی که جزء علت تام است و نسبتش با فعل امکانیه. ولایت تغییر به تعلق الارادت اما هو علیه. خب وقتی اراده الهی به این فعلی که اینجوریه تعلق گرفت، اون از اون جوریش تغییر حالت پیدا نمیکنه که، یعنی همچنان همین وضعیت رو داره. یعنی نسبت انسان به تنهایی با فعلش امکانیه و خداوند متعال ارادش به همین تعلق گرفته، به همین نسبت امکانیه. فقط تعلقت الاراده تو بالفعل من طریق اختیار الانسان. حالا اراده خداوند متعال تعلق گرفته به فعل، منتها از طریق اختیار انسان. یعنی اگر انسان اختیار کنه فعل رو، وقت بله اراده الهی هم به فعل تعلق میگیره. اگه اختیار نکنه اصلا اراده الهی تعلق نمیگیره. و مراده تعالی ان یفعل الانسان الفعل الفلانی به اختیاره. خب خدا چی رو اراده میکنه؟ اراده میکنه که این فعل انجام بگیره با اختیار انسان. یعنی اگه انسان اختیار کنه انجام بگیره، اگه اختیار نکنه انجام نگیره. و من المحال ان یتخلف مراده تعالی عن ارادته، وقت مراد الهی نمیتونه تغییر کنه، یعنی غیر اختیاری باشه، چون خدا اراده کرده است فعل انسان چی باشه؟ اختیاری باشه. حالا این میشه که فعل انسان غیر اختیاری باشه؟ نمیشه. اصلا فعل انسان مجبوره که اختیاری باشه، فلذا انسان در اختیار خودش مجبوره. در اختیار خودش مجبور بله. فلذا افعال انسان مجبوراً اختیاریه، یعنی دیگه اینجوری نیست که میتونه اختیار کنه که افعالش اختیاری نباشه، نه چاره‌ای نداره، افعالش اختیاریه. میزنه تو سرش میگه که باید با اختیارت کار انجام بدی. چه اختیاری؟ اختیار دیگه، اختیار یعنی همین. میزنه تو سرش میگه باید با اختیار انجام بدی. آره دقیقاً همینطوره. خب اما ول جواب عن الاحتجاج به تعلق العلم الازلی بالفعل، جواب اون علم ازلی هم این است که کل جواب عن تعلق الاراده به، مثل جواب تعلق اراده است، یعنی علم الهی تعلق گرفته به فعل اختیاری. فلذا اگر فعل غیر اختیاری باشه علم خدا جبر میشه، نه اگر فعل جبری باشه علم خدا جبر میشه اختیاری باشه. ببخشید، اگر فعل انسان غیر اختیاری باشه علم خدا جهل میشه، نه اینکه اختیاری باشه. اتفاقا اختیاری باشه علم خدا همونی میشه که هست. فل علم انما تعلق بالفعل علی ما هو علیه، علم الهی تعلق گرفته به فعل به آن نحو که هست. خب به چه نحو هست؟ و هو انه فعل اختیاری، فعل به این نحو فعل اختیاریه. یتمکن الانسان من هو من ترکه، که انسان به تنهایی وقتی لحاظ بشه متمکن است که هم انجامش بده هم ترکش کنه. ولا یخرج العلم علم ولا یخرج العلم المعلومه عن حقیقته، علم نمیتونه معلوم رو از اون حقیقتش خارج کنه. فلو لم یقع اختیاریا کان علم تعالی جهلا، اگه فعل انسان اختیاری نباشه اصلا علم خدا میشه جهل. این تیکش رو دیگه نگفتم، این تیکش بمونه انشاءالله بعدا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد.